جلسه 29 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
حاج آقا سلام علیک کنید با مخاطبین نازنینمون در خدمتتون هستیم.
بله سلام عرض می‌کنم ضمن التماس دعای فراوان در این لحظات پایانی ماه شریف رمضان و هر کسی تا الان نتونسته از ماه رمضان استفاده کنه بهش تبریک میگم، میتونه بدون غرور بره در خونه خدا با شکست دلی بگه خدای دستم خالیه. این خودش یک موقعیتیه، چون سخت آدم عبادت بکنه و بعد بازم بگه که من دستم خالیه. حالا بنده که راحت میتونم بگم دستم خالیه، اگرچه متاسفم که استفاده نکردم، ولی هر کسی مثل بنده خدای نکرده نتونسته استفاده کنه، جای شکرش باقیه که میتونه این جمله رو راحت تر بگه که خدای دستمون خالیه، ما بهره نبردیم، خودت برای ما جبران.
انشاءالله. سحر گذشته در اولا که من اجازه بدید چون سحر شاید آخر باشه تشکر کنم از زحمات شما و اینکه منو تحمل کردید، بقیه دوستان که الحمدلله حرفه‌ای هستن و محبت کردید، تأمل کردید و سحر گذشته درباره مواسات صحبت کردید. خیلی هم کار سختیه، یه مقدارم بهش خودتونم گفتید که کار سختیه، چیکار کنیم که حالا این آسان بشه برامون؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. مواسات سخته، ولی قبل از اون هم سه تا موضوع دیگه هست، اونها هم سخته. اجازه بدید من همه این سختی ها رو ذکر کنم، بعد بگیم راه آسان شدن همه این سختی ها چیه. اولا پذیرش حقانیت دین و پذیرش حق اساسا سخته. الحق مرون، حق از یک زاویه نگاه بکنی تلخه. پذیرش دین، پذیرش حقانیت دین اگه سخت نبود قریش به راحتی ایمان می آورد. این یک سختی. بعضی ها از این سختی میگذرن، بعد از اینکه حق رو پذیرفتن رعایت دستورات دین براشون سخته. خمس و زکات دادن، نمیدونم، بالاخره مراعات کردن گناه و ثواب و این اوامر الهی، درسته؟ برای خیلی ها سخته نماز خوندن، برای خیلی ها سخته. بعضی ها این مرحله رو هم که بگذرونن یه سختی دیگه براشون پیش میاد، اونم این که بتونن مغرور نشن، عجب پیدا نکنن. این خیلی سخته. حتی آدم ها ممکنه بتونن ریا نکنن، ولی بعید مغرور نشن. اینم سختی بعدی، چون کسی که کارهای دینی رو اجرا میکنه و درست رعایت میکنه در معرض عجب قرار میگیره. بحث در مورد عجب فراوانه. من اجازه بدید از قول مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام، ما که نمیدونیم قدر ایشونو، امام هر موقع ایشونو یاد میکردن میفرمودن روحی له الفدا. ایشون اول مشکل جامعه اسلامی رو غرور طرفداران حق میدانستن و میفرمودن که غرور طرفداران حق که میدان رو به دشمنان حق داده. خیلی عبارت عجیبی دارن و میفرمان اول ما باید از غرور طرفداران حق بگذریم، که حالا شرح مفصل ایشون در کتاب شذرات المعارف در این باره دارن. خب سختی اول پذیرش اصل حقانیت دین. بله. سختی دوم رعایت دستورات دین.
بله.
سختی سوم غرور نداشتن. خب حالا که غرور نداشتی و دیگه خیلی آدم خوبی شدی، سختی چهارم میشه مواسات. حالا باید خودت رو با خاک یکسان ببینی و در خدمت دوستان مؤمنت قرار بگیری و به قول مرحوم ابو ترابی آزاده بگذاری مؤمنین از روی تو پا بگذارند و عبور کنند و به اهدافشون برسند و تو حذف بشوی و قدردانی نشوی و الی آخر
قدردانی هم نشوی.
در روایات هست که میفرماید مؤمن اونیه که عیب برادر دینیشو به خودش نسبت بده، بگه تقصیر من بود، و حسن خودشو به برادر دینیش نسبت بده، بگه این کار خوبو این کرد. ما نمیتونیم در مورد مواسات زیاد صحبت کنیم، بذارید سخت‌ترش نکنیم. یه نفر یه بار اومد خیلی اصرار کرد به حضرت امام صادق علیه السلام که آقا حق برادران دینی رو یه بار برای ما همش رو بفرمایید. فرمود من نمیتونم بگم چون شما نمیتونید اجرا کنید. خب مواسات سخته، قبل از اونم همه سخته. این سختی ها رو چجوری میشه واقعا آسون کرد؟ بعضی وقتا آدم تو صحبت تا میخواد بیاد تو این زمینه ها مثل مواسات صحبت بکنه، میبینه در چهره مخاطبین که دارن بالاخره سختیش رو احساس میکنن. در روایت هم هست که اتفاقا پیش امام صادق علیه السلام نشسته بودن، حضرت از مواسات حرف میزد، در چهره افراد سختیش دیده میشد. حضرت تذکر میداد، میفرمود آره سخته، میگفتن آره آقا نمیتونیم تحمل کنیم. همه این سختی ها رو میدونید چی آسون میکنه؟ حسن و زیبایی و محبوبیت اولیاء خدا، عشق به پیامبر و اهل بیتش، این چهار تا سختی رو آسان میکنه. عین آب خوردن که طرف حاضر از جان خودش بگذره، از آبروی خودش بگذره، از مال خودش بگذره، از همه هستی خودش بگذره به خاطر امام برای همه مؤمنین. و اون محبت، محبت اصیله. اینقدر پیامبر دوست داشتنیه که ابو جهلی که میخواد پیامبر رو به قتل برسونه، به مرور به این نقطه رسید، اون اواسط کار بازم از کنار پیغمبر رد میشد، پیغمبر رو میبوسید. میگفتن چرا؟ میگفت آخه خیلی دوست داشتنیه. دقت فرمودین؟ میدونه دوست داشتنیه. پیامبر رو اینقدر خدا دوست داشتنی آفرید و امیرالمؤمنین رو و همه اولیاء خدا رو و امام زمان ارواح له الفدا رو که خدا انتظار داره. میفرماد حالا باز با این محبت شما براتون سخته؟ سخت اصل حق رو بپذیرید؟ سخت دینداری کنید؟ سخت غرور پیدا نکنید؟ سخت
مواسات داشتید؟
مواسات واقعا دیگه سخت نیست. آقای صابر عزیز، چرا آیه قرآن نازل شد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من جز محبت بچه هم چیزی از شما نمیخوام؟ این تعارفه؟ این مبالغه است؟ این تبلیغات برای اهل بیت؟ یک حقیقته. محبت اهل بیت، ولایتشون نظام دینه. نظام یعنی نخ تسبیح. این آسون میکنه. من خواهش میکنم بینندگان عزیز کتاب ریا و عجب حضرت امام رو در 40 حدیث برن بخونن. عجب پیدا نکردن طبق روایات محاله. و اما اگر محبت اهل بیت وسط باشه، اوج پیدا کردن محاله. مثال بزنم؟
بله.
شما حتما اربعین رفتی. صد نزدیک 100 کیلومتر پیاده روی، خستگی، هر کی میاد کربلا قیافه نمیگیره، میگه حسین شرمندتم،
کم گذاشت.
هیچ کس مغرور نیست، برای همینه برای هم میمیرن تو راه. تا میخواد کسی مغرور بشه تو این راه که من هر قدمم یک حج و یک عمره است، یاد قدمهای بچه های حسین میفته که تازیان خوران از این مسیر عبور کردن، خجالت میکشه، تمام میشه. مظلومیت اولیاء خدا شعله ور کرده این محبت رو و پاک کرده ما رو. مظلومیت پیغمبر، پیامبر اکرم مردم مدینه رو میخواد اصلاح کنه، چه جوری؟ زخمهایی که بر بدن مبارکش برداشته در جنگ احد، مردم ببینیدش، ببوییدش، درسته؟ مظلومیت، مظلومیت و قبلش محبوبیت که این مظلومیت اون رو شعله ور میکنه. هر کسی اینجور مظلوم بشه آتیش نمیزنه ما رو ها، میدونید دیگه. الان مثلا به شما خبر بدن یک مظلومی رو در یک جایی سر از بدنش جدا کردن، 1400 سال نمیتونید براش گریه کنید، درسته؟ اولیاء خدا چون محبوبیت ذاتی و فطری و غریزی با ما دارن، ما نمیتونیم مظلومیتشون رو تحمل کنیم، ما به واسطه مظلومیت به اونا جذب نمیشیم. اینایی که گریه میکنن برای امام حسین بهشون مژده میدم، شما ذاتتون پاکه، شما باطنتون نورانیه، ولی هیچ کس نمیتونه یه عمر برای یه مظلوم گریه کنه، یه بار دو بار گریه میکنی تموم میشه. یه وقت فکر نکن به خاطر مظلومیت داری میسوزی براش، تو دنبال بهانه میگردی برای اینکه ابراز محبت کنی. مظلومیت امام حسین شعله ور میکنه آن محبت فطری رو. خدا طرحش چیه؟ برای اینکه افراد بتونن سختی های دین رو آسون کنن، محبت. در زمان رسول خدا این محبت کار میکرد. یه نفر بود پیامبر گرامی اسلام، خیلی ناسزا میگفت، خیلی مثلا دشمنی میکرد با پیغمبر، به نام سمامه، یه همچین اسمی داره. رسول خدا فرمود خدایا منو بهش مسلط کن. یه روزی اسیر گرفتنش، آوردنش تو مسجد به یه ستون بستن. آقا از کنارش رد میشد، فرمود چطوری؟ گفت اسیر تو هم. فرمود چیکارت کنم؟ گفت اگر منو بکشی مرد بزرگی رو کشتی، اگر آزادم کنی پول بگیری از خانوادم، پول فراوانی گیرت میاد، اگه منو ببخشی تو مرد بزرگی هستی. سه روز رسول خدا هر روز ازش این سوالو میکردن، خیلی این دشمنی میکرد. رسول خدا روز سوم فرمود دستشو باز کنید، باز کردن، فرمود برید، آزادت کردن. رفت لباسشو عوض کرد و صورتشو شست و حالا به تعبیر ما اومد جلوی رسول خدا نشست. گفت رسول، یا رسول الله میخوام یه حقیقتی رو بهت بگم، خیلی دوستت دارم و عزیزترین کس تو عالم برای من الان توی. چرا اینجوریه؟ یه روغن فروشی بود، هر موقع میخواست بره سر کار میومد رسول خدا رو میدید و میرفت. یه بار رفت دوباره برگشت رسول خدا رو دید. آقا فرمود بیا اینجا نشست. فرمود چرا این امروز دوبار اومدی؟ گفت دوباره دلم تنگ شد، یه روز نیومد. رسول خدا فرمود این نیومد. او رسول خدا به در نگاه میکرد، او هر روز قبل از اینکه بره مغازه روغن فروشیش میومد اینجا. بعد گفتن آقا یا رسول نیومده دیگه، عادت من کاری داشته. فرمود نه بریم. رسول خدا رفت در مغازش، دیدم مغازه هم نیست، بریم خونش. رفتن خونه، دید در بستر بیماری افتاده، چشمشو باز کرد، دید رسول خدا بالا سرش. عاشق و معشوق به هم رسیدن، سرش رو زانوی رسول خدا بود، جان داد. رسول خدا فرمود میدونید خدا اینو چجوری میبخشه؟ اگر شغلش چی هم بود حال نمیگم، خدا میبخشید به خاطر محبتش به من. عقل آدم رو تسلیم میکنه، امام آدم رو عاشق میکنه. خیلی حرف در این زمینه ها هست، ولی من نمیخوام چیزایی که مردم همه بلدن بخونم، یک روایت بخونم، شاید یکی دو روایت. رسول خدا میفرماید که لا یؤمن عبدون حتی اکون احب الیه من نفسه. مؤمن نیست کسی که منو از خودش بیشتر دوست نداشته باشه. چرا؟ چون کسی پیغمبر رو انقدر عاشقانه دوست نداشته باشه، این سختی ها رو نمیتونه پشت سر بگذاره، خودش از ایمان در میاد میره. شوخی نگیریم محبت رو. من گاهی از اوقات روز خونم دیگه خیلی از این محبت دم میزنم و از زیارت و اینها، نمیتونم مثل شما اهل ادب و شعر به زیبایی حکایت کنم از این محبت. بعد بعضیا به من مثلا خورده میگیرن، حالا بحث من مطرح نیست، بحث این دیدگاهه که آقا ما دنبال مبارزه با استکبار هستیم، ما دنبال بابا با خدا ما هم یه ذره انقلابی هستیم، این چه دینی را انداختی همش محبت اهل بیت؟ میگم بابا اونایی که مبارزه با استکبار میکنن و پاشوای میستن و تا آخر میمونن همونا عاشقای اهل بیتن. سردار سلیمانی کشت خودشو برای حضرت زهرا سلام الله علیها. بیت الاحزان درست کرد برای حضرت زهرا تو شهر خودش و دیگر شهدایی که میدونید چقدر میسوختن برای اهل بیت اسلام، اونا وایستادن. آیه خراسانی میدونید یه جریان انقلابی بود، اول انقلاب روزه خون میکشت، میگفت اینا روزه میخونن، مردم گریه میکنن، تخلیه میشن، دیگه انقلابی نمیشن. میدونید اگه نمیتونست بکشه میزدن در حد کشت. این جریان رو بعدن امام دستور داد سرانشون رو اعدام کنن. این جریان دیگه بیشتر از این معرفیشون نکنم، میگن الان هم رگه هاشون هستن. شهید حجاجی، شما سوالتون سوال براتون پیش نیومد چی شد این شهید حجاجی اینجوری گل کرد؟ پدر بزرگ شهید حجاجی یکی از این روزخونهای کتک خورده بود که دیگه نذاشتن روزه بخونه
به جرم محبت.
ببینید خیلی ماجرا داره این روزه، این محبت اهل بیت. روایات تو این زمینه زیاده. فرمود حتی اکون احب الیه من نفسه و یکون عطرتی احب الیه من عطرته. و بچه های منو از بچه های خودش باید بیشتر دوست داشته باشه، ولی مؤمن نیست. چی بگم، خیلی روایات من برای شما آوردم. حبنا اهل البیت نظام الدین. امام باقر علیه السلام میفرماید محبت ما اهل بیت نظام دینه. نظام یعنی نخ تسبیح. از محبت ابوذر به پیامبر بگم، سه روز عقب افتاد در جریان جنگ تبوک. وقتی رسید از دور داشت میومد، رسول خدا فرمود ای کاش ابوذر باشه. اومد جلو، دیدن ابوذر داره از تشنگی هلاک میشه. آقا رسول خدا فرمود آب بهش بدید. گفت یا رسول الله من خودم آب دارم همراهم. آورد یه آب بسیار گوارا، خودت چرا نخوردی؟ گفت این مال یه چشمه ایه، خیلی گواراست، آبش فرق میکنه با همه جا. رفتم اونو بیارم، با خودم عهد بستم تا رسول خدا از این آب ننوشه نخورم. وقت بعضی وقتا ما روزخونه ها میگیم از ده اولفز میخواست آب بخوره، آیا بخوره؟ آیا از ده اولفز هیچ وقت تردید نکرد که من آب نمیخورم؟ اصلا تردید نکرد در این زمینه. نمیدونم از محبت به رسول خدا و اولیاء خدا چقدر بگم. بگذارید از همه این روایت ها بگذرم به محبت امام زمان ارواحنا له الفدا برسیم. مردم امام زمان رو خیلی دوست میدارن و محبت حضرت اینقدر زیاده. اذا نادا منادن فی السما ان الحق فی آل محمد صلی الله علیه و سلم فعند ذالک یظهر المهدی علی افواه الناس. وقتی منادی صدا میزنه حق با آل پیامبره، امام زمان برتری پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه و بر زبانها نام اون قرار میگیره. یشربون حبه، همه غرق در محبت او میشن. فلا یکون لهم ذکر غیره، دیگه اصلا حرفی از کس دیگه نیست. این عامل بقا و عامل تأسیس حکومت اسلامی و عامل قدرت جامعه اسلامی است. شوخی نگیریم این محبت رو. همونجور که تو اربعین به بازی کل کشور نیازی نیست، به قوه قضاییه هم نیازی نیست، به مجلس شورای اسلامی برای قانونگذاری هم نیازی، به خیلی از بروکراسی ها و اینا هم نیاز. عشق داره جلو میبره کار
به بهترین نه
و بهترین نه
به بهترین نظم.
بهترین نظم چی کار میکنن؟ چی کار میکنن اونجا؟ و اجتمعت الامت علی محبتهم. وقتی که در واقع رسول خدا خبر میده از آخرین امام و قیام او و یاران او، میفرماید امت بر محبت او و یارانش جمع میشه. چقدر از محبت امام زمان علیه السلام داریم صحبت میکنیم اون زمان، ما الان چقدر داریم از محبت حضرت صحبت میکنیم؟ ما در آغاز راهیم. نسبت به 101، نسبت به 1001. ما هنوز شروع نکردیم، فعلا داریم با دعای ندبه آشنا میشیم. یه جمله از اون کتابی که نامش رو نبردیم، یه جمله از اون کتابی که فقط متنهایی از این کتاب رو خوندیم، بنا شد دوستان بگن، حالا فرمودید در اون روایت هست، بذارید من یه جمله از اون کتاب بخونم. خیلی این کتاب متن فوق‌العاده حکیمانه ای داره. من از دوستان محقق تقاضا میکنم آیا میتونن یه همچین بیاناتی رو غیر از سخنان حضرت امام 10 سال بعد از این کتاب، غیر از مشرب حضرت امام، میتونن متنی مثل این کتاب پیدا کنن؟ کاری نداره، علما بنویسن. ببینید در این کتاب من برای شما این فراز رو بخونم. میفرماید اگر بخواهد یک جامعه ای و امتی بخواهد تمام نیروهای داخلیش را در یک جهت به سوی یک هدف در یک خط به راه بیفتد و بخواهد تمام نیروهای داخلیش را علیه قدرت‌های ضد اسلامی در خارج بسیج بکند، احتیاج دارد به یک نقطه قدرت متمرکز در متن جامعه اسلام، به یک نقطه ای احتیاج دارد که تمام نیروهای داخلی به آن نقطه بپیوندد، همه از آنجا الهام بگیرند و همه از او حرف بشنوند و حرف گوش کنند و او تمام جوانب مصالح و مفاسد را بداند تا بتواند مثل یک دیدبان نیرومند قوی دست و قوی چشمی هر کسی را در جبهه جنگ به کار مخصوص خودش بگمارد. این مال 10 سال حدودا قبل از انقلاب ها، یعنی قبل از دفاع مقدسه، 7 سال مثلا. لازم است یک رهبری، یک فرماندهی، یک قدرت متمرکزی در جامعه اسلامی وجود داشته باشد که این قدرت بداند از شما چه برمی آید، از من چه برمی آید، از انسانهای دیگر چه برمی آید، تا به هر کسی آن کاری را که برای او لازم است عمل بکند. در جامعه اگر بخواهد همه نیروها به کار بیفتد، همه در یک جهت به کار بیفتد، هیچ کس از نیروها هرز نرود، همه نیروهای جامعه به صورت یک قدرت متراکمی به مصالح جمعی بشریت به کار بیاید و جامعه بتواند یک مثل یک مشت واحد باشد در مقابل جناح‌ها و صف‌های قدرت‌های متخاصم، اگر اینها را بخواهد داشته باشد احتیاج دارد به یک قدرت متمرکز، به یک دلی احتیاج دارد، به یک قلبی احتیاج دارد این جامعه. بعد می‌فرماید این چیست؟ ما اسم چنین موجودی را می‌گذاریم امام. چقدر قشنگه. من نظیر این جمله رو در متون دیگر بزرگان خیلی کمتر دیدم، جز حضرت امام که می‌فرمودند که راز این عشق بر ابا عبدالله حسین چیه؟ می‌فرمان قدرت اسلام، قدرت جامعه اسلامی، هیچ کس مثل امام حسین نمیتونه جامعه اسلامی رو متحد بکنه.
ممنون جا، ممنون که این 29 سحر ما رو تحمل کردید. بالاخره
شما ما رو تحمل کردید، اومدید،
خیلی لذت بردیم، خیلی چیز
یاد
گرفتیم.
من شما تشکر میکنم، یه گفتگوی طبیعی داشتیم با هم.
خدا ان شاء الله برام نگردید.
شما مجریگری نکردید، منم سعی کردم که درس پس بدم.
محبت کردید،
نظر شما، نظر
لذت بردیم،
همه بینندگان عزیز.
قرار شد به 1085 صفحه حاج آقای پناهیان یا صفحه اینستاگرام وقت سحر سوالاتتونو تا جمعه یا شنبه مهلت دارید، سوالاتی که در این 29 سحر براتون پیش اومده رو مطرح کنید. یک خواهش کردیم از حاج آقا یک برنامه‌ای بذاریم، تو این برنامه حالا یه ساعت، یه ساعت و نیم بتونن حاج آقا پاسخ به سوالات شما رو انشالله بدن. ممنون که ما رو تماشا کردید. الهی که تنتون سالم باشه، زیر سایه امام رضا باشید. بریم به استقبال اذان صبح افق تهران تا دیدار بعدی. خدا نگهدارتون، دست علی یارتون. آقا ممنون.